بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و مما یؤید ذلک ان المحقق المذکور بعدما ذکر ان هذا یعنی حل ما یأخذه الزائر من الخراط و المقاسمه مما وردت به النصوص و اجمع علیه الاصحاب بل المسلمون قاطبه قال فإن قلت فهل يجوز ان يتولى من له النیابه حال الغیب ذلك اعنی الفقیه الجامع للشرائط قلنا لا نعرف للاصحاب في ذلك تصریحا لكن من زبد للفقها حال الغیبه تولی استیفاء الحدود و غیر ذلك من توابع منصب الامامه ینبغی له تجدید ذلك بطریق اولا لا سیما و المستحقون لذلك موجودون فی کل عصر و من تأمل فی احوال کبراء علمائنا الماضین مثل علم الهدا و علم المحققین نصیر الملت و الدین و بحر العلوم جمال الملت و الدین العلامه رحمه الله و غیره نظر متأمل منصف لم یشک فی انهم کانوا یسلکون هذا المسلک و ما کانوا یودعون فی کتبهم الا ما یعتقدون صحته. در درس امروز مرحوم شیخ همش بر این است که عبارات علما که ظهورشون در این بود امتناع از دادن خراج و مقاسمه به سلطان زائر حرامه، سرقتش حرامه، انکارش حرامه. ظهور عبارات ایده از علما در این بود، یعنی از خصوص زائر انسان اگه امتناع بکند از تسلیم خراج و مقاسمه این حرامه، باید به خصوص زائر خراج و مقاسمه را تحویل بدهد. مرحوم شیخ در بحث امروز، یعنی از اواخر بحث دیروز شروع کرده، اثبات بکند که مراد این علما از حرمت امتناع و مرادشون از حرمت انکار خراج و مقاسمه یا مقصودشون از حرمت سرقت خراج و مقاسمه مقصودشون این است که کسی رأساً خراج و مقاسمه را انکار بکنه، رأساً از تسلیم خراج و مقاسمه امتناع بکنه، رأساً یعنی نه حاضر باشه به سلطان زائر بدهد خراج و مقاسمه را و نه به سلطان عادل. هم مرحوم شیخ از اواخر بحث دیروز و امروز همش بر این است که عبارات علما را توضیح بکند، بگد مقصودشون این است که اگه یکی مطلقا امتناع بکند از تسلیم خراج و مقاسمه این حرامه و این وجه هم داره. دیروز وجهش را خوندیم، برای اینکه این اراضی خراج یا ملک مسلمین همه مسلمین درست نیست یکی در ملک همه مسلمین کار بکنه، مستعمل ارض هیچ اجرتی به کسی نده. این نظیر این است که انسان در ملک یکی تصرف بکند و هیچ اجرت نده، به هیچ اجرت نده، نه به ظالم اجرت میده نه به صاحب خونه. این درست نیست. دیروز فرمود ممکنه مراد مرحوم محقق کرکی از حرمت منع خراج و مقاسمه خصوص سلطان زائر نباشه، مقصودش من از خراج و مقاسمه رأسم باشه. و شاهدی که برای توضیح عبارت مرحوم محقق کرکی در رساله قاطع لذات، شاهدی که برای توضیح آورد، فرمود محقق کرکی در اون روایت علی ابن یقتین که امام علیه السلام فرمود حالا که ناچاری با اینها کار بکنی، فتق اموال شیعه. در این فتق اموال شیعه مرحوم محقق کرکی دو احتمال داد. یک احتمال این که فتق اموال شیعه یعنی از اموالی که به عنوان مظالم و ظلم از اینها گرفته میشه، غیر از خراج و مقاسمه، یه مالیات بر اینها بی خود جعل میکنن، وضع میکنن، بلی زوری از همهشون یا مثلا از یکی دو نفر به عنوان جریمه و به عناوین مختلفه به عنوان ظلم از اینها اموال گرفته میشه، از اونها اجتناب بکن. یا این احتمال داد. بعد فرمود ممکنه بگیم مرادشون، بله مراد مرحوم، بله مراد امام علیه السلام از اتق اموال شیعه خصوص خراج و مقاسمه و زکوات باشه. این احتمال را که در این روایت داده، این تأیید میکند. پس مرحوم محقق قائل به این نیست که باید به خصوص زائر خراج و مقاسمه را داد، چون اگه مقصودش این باشه دیگه در این روایت احتمال نمیداد که حضرت به علی ابن یقتین دستور داده که از خراج از گرفتن خراج مقاسمه از شیعه ها، از اموال شیعه ها، از گرفتن خراج مقاسمه ولی پرهیز بکن. این احتمال و این توضیح برای این روایت نشونگر این است که پس مرحوم محقق عقیدش این نیست که باید خراج مقاسمه را به خصوص سلطان زائر داد و امتناع به خصوص سلطان زائر حرامه. بعد در همین جا که مرحوم محقق کرکی از مشایخ خودش اون عبارت را که تکرارم نقل کرده بود مازلنا نسمه، تجربه مدید مرحوم شیخ میخواد بگد ممکنه مراد مشایخ محقق کرکی هم از اینکه این کار مقاسمه و خراج حرامه، این بلی سرقتش حرامه، منعش حرامه، با اون شدت و حدت، با جملات متعدده که از مشایخش نقل کرده، ممکنه مراد مشایخشون هم این باشد که رأساً کسی خراج و مقاسمه را نداد، این حرامه، نه به خصوص زائر. تجار مدید مراد مشایخشون همین. در درس امروز مرحوم شیخ یک تأییدی هم نقل میکنه که مراد مشایخ مرحوم محقق کرکی هم این است که کسی رأساً این کار بکنه حرامه، نه اینکه به خصوص زائر این کار میکنه نمیده، ولی به امام عادل یا نائب خاصش یا نائب عامش یا هیچ کدوم نشد خودش قربتن الله در مصالح عمومی سر میکنه. از آن مدید یه تأییدی بر این میاره. تأییدش این است که مرحوم محقق کرکی در همین رساله قاتل لجاجش بعد از این که فتوا داده ما یأخذه السلطان الزائر من الخراج والمقاسمه به آخذ حلاله، چی مجانن اخذ بکند از سلطان خراج مقاسمه را، چی به معاوضه اخذ بکند به گیرنده خراج مقاسمه که از سلطان زائر میگیره حلاله. و گفته است که نصوص هم بر حلیت ما یأخذه السلطان زائر نصوص هم وارده و اصحابم اجماع کردن که ما یأخذه سلطان من الخراج والمقاسمه و الزکوات بر گیرنده خراج مقاسمه یا مجزانه یا به معاوضه حلاله، و این همه اصحاب بر حلیت ما یأخذه سلطان اجماع کردن. بعد گفته بلی المسلمون قاطبه، نه تنها اصحاب ما بلکه همه مسلمین. همه مسلمین یعنی هم علماء اهل تسنن و هم علماء اهل تشیع، همشون اجماع کردن که حلاله برای گیرنده آخذ خراج و مقاسمه، حلاله اگر از سلطان اخذ بکنه، چی مجانن چی بالمعاوضه. پشت سرش گفته است که فاین قلت آیا جایزه من له نیابه در زمان غیبت مباشرت بکند و در صورت تسلطش مباشرت بکند و خراج مقاسمه را از اراضی مفتوحه انوه جزیه ها را تجر مدید، بلی از کفار ذمی در صورتی که به شرایط ذمه عمل بکند زکوات را خراج مقاسمه را ملح و نیابت در زمان غیبت مباشرت بکنه او بگیره، فهم گلتین زایزه مقصود خودش بلی به اعنی تفسیر میکنه ملح و نیابه را در زمان غیبت. ملح و نیابه کیه؟ ملح و نیابه اعنی هل فقیه هل زامل شرایط در زمان غیبت، ملح و نیابه فقیه زامل شرایطه. آیا زایزه در زمان غیبت یک فقیه زامل شرایط سلطان زائر را کنار بزنه و این خراج مقاسمه را از اراضی مفتوحه امله خودش اخذ بکنه، خودش خراج تعیین بکنه، بگه بله سالانه ندیگه، فرض کنید تورم است و گرانه، سالانه باید مثال مثلا اینقدر کسی که در فلون زمین کار میکنه باید اینقدر بده، یا مثلا اگه خراج مقاسمش نصف بود بیشتر بکنه، تجربه مدید این جایزه یا جایز نیست. اینا به عنوان این قد سوال کرده آیا جایزه تولی ملح و نیابه در زمان غیبت کبرا به این امورات جایزه یا جایز نیست؟ پشت سرش گفته است این قلت قلنا لا نعرف لیل اصحاب فی ذالک تصریحا، در این رابطه من از اصحاب تصریح به جواز یا تصریح به من ندیدم. تصریح بکند به اینکه تولی فقیه جامعه شرایط به این خراج مقاسمه تصریح بکند جایزه یا تصریح بکند چی؟ جایز نیست، مصرح ندیدم. محل شاهد ما همینه، پوسترش دیگه بلی کل حجر فی جنب الانسانه. از همین جا ما کشف میکنیم مراد مشایخ محقق کرکی هم این بود است که این کار خراج مقاسمه رأساً حرامه، نه نسبت به خصوص جایز. از کجای ما بنی مایو عید تأیید میکنه که مراد مشایخ محقق کرکی هم این بود است که بلی نسبت به خصوص جایر منش حرام نیست، منش رأساً حرامه؟ این کجاش تأیید میکنه؟ این که میفرماد من کسی را ندیدم تصریح به این بکنه، این تأیید میکنه. چرا؟ اگر مراد مشایخ محقق کرکی این بود است که از خصوص سلطان جائر من اخراج مقاسمه حرامه، از خصوص سلطان جائر این کار اخراج مقاسمه حرامه، اگه مرادشون از خصوص جائر بود این تصریح به این بود که پس حاکم شهر نمیتونه دیناره بگیره، باید به سلطان جائر داد. اگر مراد مشایخ محقق کرکی این نبود که این کارش رأسن کسی این کار بکنه حرامه، کسی رأسن من بکنه حرامه، نه نسبت به خصوص سلطان جائر، اگر مراد چنین نبود محقق نمیگفت که من کسی را پیدا نکردم تصریح بکند به جواد یا به من. تجربه مدید این که میگه من تصریح کننده پیدا نکردم، این دلیل نست که مشایخ محقق کرکی قائل بودن نسبت به خصوصی سلطان جائر من کردن حرام نیست، رأسم من کردن حرامه، چون اگه عقیدشون این بود که نسبت به سلطان جائر من اخراج مقاسمه حرامه، پس معناش این است که باید به سلطان جائر داد، به سلطان عادلم بدادیم بروزی منم میشه، پس این تصریح میشد به عدم جواز تولی حاکم شد، حاکم شد نمیتونم مباشرت بکنه، باید خراج مقاسمه را به خصوص سلطان جائر داد، اگه کسی به سلطان عادلم بدد بازم این کارش از سلطان جائر ندادنش به سلطان جائر حرامه. پس این که میگه من کسی را پیدا نکردم تصریح بکند در این رابطه، این خودش شاهد این است که مراد مشایخ که دو مرتبه خوندیم دیروز و پریروز مازلنا نسمه که از مشایخ ما میشنیدیم لاسیما شیخون الاعظم از شیخ علی ابن هلال، مقصودش این است که رأسن این کار کردن حرامه، نه نسبت به خصوص سلطان جائر. تجربه بودید محل شاهد ما همین بود، حالا بقیه را هم تأمونم و تبرکن شو نقل میکنه. بفرماید محقق بعد از این گفته من کسی ندیدم تصریح بکند در این مسئله، لکن من زبده للفقها حال الغیبه، هر کی از فقها، هر کسی از علما برای فقهای علما اثنا عشریه و برای مثلا مراجع تقلید در اصطلاح ما، هر کی تجویز کرده برای فقها تولی استیفاء حدود را، چون در استیفاء حدود هم ما بین علما اختلاف عظیم هست، خیلی ها معتقدن اقامه حد از مناسب مختصه امام زمان علیه السلامه، کسی دیگه نمیتوند متولی استیفای حدود بشه. ایشو میفرماید کسی که تجویز میکنه در زمان غیبت کبرا برای فقها استیفای حدود را تجویز میکنه، به شار بخم شلا بزنه، دست سارق را ببره، بقیه تجار مدید، بلی حدود را در رابطه با گناهان کبیره اجرا بکنه، هر کی استیفای حدود را به فقها تجویز میکنه اخذ خراج مقاسمه را به طریق اولا تجویز میکنه. چرا؟ خراج مقاسمه اخف و خطرن و اخف و حزن نسبت به استیفای حدود. استیفای حدود وقتی که استیفای حدود برای فقیه جایز باشه، پس اخذ خراج مقاسمه از اراضی مفتوحا و اون چطور او ولی به طریق اولا، وقتی که بریدن دست یکی برای مثلا فقیه در زمان غیبت، البته در خصوص سارق بریدن دست جایز باشه، در ملأ عام شلاق زدن جایز باشه، رجم و سنگزارش جایز باشه، این حدود را اجرا کردن جایز باشه، پس این تولی خراج مقاسمه بی طریق اولا جایز میشه. تجرمودی بعدیشون فرموده است لا سیما والمستحقون لذلک موجودون فی کل عصرین، مستحق خراج مقاسمه در هر عصری موجوده. اینا برای چی میگه در هر عصری موجوده؟ اینم که نه، تتمه استدلال بر جواب تولی فقیه جامعه شرایطه. در هر عصرم مستحقین هم موجوده. مستحق موجوده یعنی مستحقین خراج مقاسمه مختصی رزمندونا که مثلا در فتح این زمین در این اراضی مفتوح انوه اونا جنگ کردند و مبارزه کردند و تجار مدید این زمین را به زور و قهر قلبه فتح کردند، مستحق خراج مقاسمه مختص به اونها نیست، بلکه مالکیه مال همه مستحق، مال همه مسلمینه، در مصالح مسلمینه. خب این در هر زمانی هست، در هر زمانه باشه اون وقت ولی مستحقین کیه؟ فقیه جامعه شرایطه. پس او از باب ولایت از طرف مسلمین میتوند این خراج مقاسمه را از ساکنین اراضی خراجیه و از مستعملین اراضی خراجیه میتوند این خراج مقاسمه را هم از اونها دریافت بکنه، اخذ بکنه. بعد یه جمله هم دارد که بلی بزرگان علما هم از قبیل علم الهدا و حاجه نصیرالدین طوسی و مرحوم علامه منا همه اونها هم این راه را میرفتن، این راه را میرفتن. بعد مرحوم شیخ فرمد این جمله اخیر محقق کرکی مربوط به این گلت و گلت نیست، این مربوط به اصل مطلب، اصل مطلب این بود که ما یخود سلطان الجایر حلال بر کسی که مجانا به دستو برسه یا به معاوضه به دستو برسه. بعد از این مرحوم شیخ میفرماید از کسانی که عبارتش میرسوند من اخراج مقاسمه از خصوص سلطان جایر حرامه، بعد انسان اخراج مقاسمه را به خصوص سلطان جایر بدن، به نائب عام و به نائب خواستن بدن برای زنده نمیشه. از خصوص سلطان جایر من اخراج مقاسمه حرامه، از کسانی که عبادت ظاهر در این مطلبه مرحوم شهید اول در کتاب دروسش عبارت دروس را نقل میکنه. و بعد بازم دیگه ممکنه مراد شهیدم از این عبارات این باشه کسی رأسن ندن تجار مدین، وانکه ظهورش در این است که از خصوص سلطان جایر من کردن حرامه، ولی مرحوم شیخ عبارت شهید در دروس را توضیح میکند، میفرماد ممکنه مقصود شهیدم در کتاب دروس این باشد که ولی رأسن کسی ندن هیچ ندن این حرامه، نه اینکه نسبت به خصوص سلطان جایر. بعد عبارتش هم نظیر عبارت هاست که تا حال خوندیم، اون تا چیزی تازه ای که در عبارت شهید در دروسه ایشون صراحتاً تعمیم داده بین این که این خراج مقاسمه را سلطان جایر قبض بکنه، بعد از قبض به یکی بدد، مجانی بدد یا بفروشه، کسی از سلطان جایر بعد از اخذ سلطان زائر بخره حلال برای خریدار، یا مجانی به کسی بده، یا قبل از قبض باشه، هنوز قبض نکرده. اجار مدید بلی عبارت اینه، فلو پسرین چه قبض بکنه چه قبض نکنه، در هر دو صورت اون که به دست یکی میرسه به یکی از مسلمین، ولی مایه خود زائر میرسه او حلاله. این است که فلو احاله بها و قبل از سلاسه احاله بها، بها معلومه یعنی به خراج و مقاسمه و زکوات حواله بدهد. احاله فاعلش کیه که حواله بدهد؟ سلطان. به کی حواله بدهد؟ احاله اون ضمیر منصوب، ضمیر مفعول که در احاله است، او به کی برمیگرده؟ بله؟ خیز بله علیه اجازه بدیم. احاله اگر حواله داد سلطان زائر، ضمیر برمیگرده از حواله، از کلمه حواله یک معنای استفاده میشه، ضمیر منصوب برمیگرده به اون معنای مستفاد، به اون کیه؟ طلبکار. احاله به طلبکار حواله بده. بگید طلبکار از کجای کلمه احاله استفاده میشه؟ آقایون که در کتاب حواله خوندن، حواله تجار مدید به طلبکار میشه، انسان به طلبکارش حواله میدهد، برد از که بگیرد؟ از مدیون بدهکار خودش. لذا حواله به شخصی بری ازمه درست نیست اصلا، به شخصی بری ازمه این اصلا. من به که حواله بدم بگم برو یا از من طلب داره یا نداره، فرق نمی کنه. فرض کنید از من 100 تومن طلب داره، من برو حواله میدم بگم برو از زید بگیر. اگه زید به من 100 تومن مدیون نباشه یا بیشتر از 100 تومن مدیون نباشه، نسل حواله درست نیست. لذا حواله به عقیده شیعه ها نقل ما فی الذمه من ذمت الى ذمت آخره، نقل ما فی الذمه الى ذمت آخره معناش این است که من که به طلبکار خودم 100 تومن بدهکارم، ذمه مشهور به بدهی است، این ذمه را نقل میکنم به محال علی، به اون کسی که حواله میدم. بعد از حواله من دیگه بر روی ذمه‌ام، او اصلا حق مطالبه از من نداره. چی حواله بسوزه نسوزه، چی بتوند از او بگیره چی نتوند از او بگیره، حواله که دادم الان شرط چرد میکنم. به محض حواله، حواله که تمام شد، من نسبت به این طلبکار بر روی ذمه‌ام، او از تو مدیون من به اون کس. لذا حواله به شخص بری ذمه صحیح نیست. حواله باید همیشه به کی باشه؟ حواله به مدیون باشه. کسی به من مدیونه، بدهکاره، کسی هم از من طلبکاره، طلب او رو حواله میدم، میگم برو از فلان ولی بدهکار من بگیرین حواله را. پس لو احاله از کلمه حواله در اینجا یه طلبکار و بدهکاری استفاده میشه، پس معلوم میشه یه طلبکار هست یه بدهکار هست که این حواله میده. این طلبکار که از کلمه احاله استفاده شد، ضمیر منصوب به همین طلبکار بمین لو احاله، یعنی اگر حواله داد به طلبکارش حواله داد، ولی گفت برو از فلان شخص مثلا اینقدر، ولی خراج مقاسمه که بدهکاره، برو از زید یک خروار گندم که تو از من میخواد، برو از زید که امسال، ولی این سلطان زار میگه امسال که به من یک خروار گندم از بابت خراج مقاسمه بدهی داره، برو از او بگیر. تجار مدید پس ضمیر احاله به که برمیگرده؟ به طلبکار، یعنی حواله داد به طلبکار. لو احاله اگه حواله داد به طلبکار، بها یعنی به این خراج مقاسمه، و قبل از ثلاثه، قبل از ثلاثه چیه؟ سه نفرم قبول کردن در حواله، قبول و رضایت سه نفر معتبره. حواله دهنده محال له محال علیه، تجار میدید. البته در محاله یه اختلافی هست، ولی اینکه حواله دهنده باید با رضایت خودش حواله بده، اگه ولی رضایت نداشته و قبول نکنه بگه نه من حواله نمیدم خودم میدم، این حواله درست نیست، باید حواله دهنده رضایت داشته باشه. محاله هم باید رضایت بده، اون کسی که حواله را قبول میکنه. اگه قبول نکنه بگن نه فلانی بدپوله، من نمیتونم طلبم از او به این زودی به این سادگی بگیرم، من این حواله را قبول ندارم، این حواله درست نیست. پس باید که قبول بکنه، بلی ها محاله هم باید قبول بکنه. دو نفر از عبارت شیخ معلوم میشه رضایتی محال علی هم معتبره. محال علی هم ممکنه بگن نه من این حواله من به خودش میدم، تو آدمی بل خیلی سفت و بل زمختی، هر روز آب میای آبرو من میبری تازا، من قبول ندارم، من به خودش میدم. پس از و قبل از سلاسه ولو احاله بیها و قبل از سلاسه، اگه حواله داد به طلبکارش به خراج مقاسمه و هست نفرم قبول کردن، هم حواله دهنده هم حواله گیرنده هم محال علی، هر سه نفر بله قبول کردن. پسرش این است که او وکلهو، وکلهو یعنی طلبکار را وکیل بکند در قرض، و ضمیر وکلهو باید به همین طلبکار برمیگرده. احالهو او وکلهو، حواله داد به طلبکار و یا وکلهو طلبکار را وکیل کرد، گفت برو بله وکیلت کردم اون خراج مقاسمه را بله بگیر. این وکلهو که عطف شده با حواله فرق چیه؟ به محض حواله عرض کردم توضیح دادم، به محض حواله این حواله دهنده از دین برای ذمه میشه، لذا عرض کردم بله این کنه ذمه منتقل میشه به محال علی، ولی وکلهو وکیل میکنه، میگه برو از طرف من اون خراج مقاسمه را قبض بکن، وکالت در قبض میده، بعد از قبض از بابت دینت بردار تجرم دید. لذا در توکیل در قبض هنوز این موکل برای ذمه نشده. موکل که برای ذمه میشه وقتی که وکیل بره قبض بکنه، بعد از قبض از بابت حسابش به اندازه طلب خودش را برداره از بابت حسابش. پس لو احاله و بها او وکلا یا وکیل بکنه، وکیل بکنه یعنی بگر برو بگیر، بعد از گرفتن دینتا بردار تجرم دید. در همه این احا مرحوم شهید میگه اینا جایزه و بر اون شخص اگه کسی بخره جایزه و بر اون شخصی محال علی جایز نیست. اگه سلطان زار خراج را فروخته پولش را گرفته، او گندم را تحویل نده، به مشتری بگن نه من به تو نمیدم، من بکند بله این گندم را از مشتری که از سلطان زار خریده، من از مشتری، اینا برای او جایز نیست. این عبارت را نقل میکنه. بعد مرحوم شیخ این عبارتی شاید در دروس را هم توضیح میکنه، میگه مقصودش این است که یعنی کسی این خراج مقاسمه را رأساً نداد این حرامه، اما به خصوص سلطان جار نداد به سلطان عادل یا به نائب سلطان عادل یا نائب خاصش یا نائب عامش در زمان غیبت اگه داد نخیر این بررسی من میشد و لزوم ندارد حتما الا ولا بود به سلطان زائر تحویل بدهد. این بحث نتیجه بحث امروز. از اون چیزایی که تأیید میکنه ذالک، یعنی اینکه مراد خیلی ولعل ما ذکرنا هو مراد المحقق، ما ذکرنا مراد محقق، ما ذکرنا یعنی رأسا کسی امتناع بکند این مراده، من از خصوص سلطان جائر کسی من بکند این حرام بشه. مراد محقق حیث نقل هذا المذهب عن مشایخ رحمه الله، این مذهب را از مشایخ نقل کرده، بعد ما ذکره من توضیح المتقدم، بعد از توضیح متقدم، ذکر توضیح متقدم، توضیح متقدم چی بود؟ توضیحی که برای روایت اتق اموال شیعه داشت، دو توضیح داشت. توضیح اول بود که مراد از اموال شیعه که امام امر به اتقا فرموده، امر به پرهیز کردن اجتناب فرموده، این مال است که ظلمن گرفته بشه. توجیه ثانی بود که نه، یعنی حتی از خصوص خراج مقاسمه باید اجتناب بکنی، از کنه اموال شه خراج مقاسمه هم نگیری. بعد از ذکر این توضیح بلافاصله از مشایخش این عبارتنا نقل کرد که مازل نانست ما تا آخر مطلب من دون اشعار بی مخالفت لدال کلوت، بدون اینکه محقق اشاره بکند که با وقت ثانی مخالفه، یعنی احتمالش بدهد بعد بگن نه وقت ثانی درست نیست مراد وقت اوله، بدون اینکه اشعار به مخالفت بکند رد شده. این معید این است که پس مراد محقق از حرمت امتناع و از حرمت انکار نمیدانم سرقت و امثال اینها چیه مقصودش؟ مقصودش انکار رأسنه، به کلی انکار بکنه نه از خصوص سلطان زاد، چون اگه مذهبش نبود خب بعد از این توضیح متقدم و عبارت مشایخش را نقد کرد یه اشاره بر ذات این توضیح بیان میکرد، میگه ولی این توضیح ثانی ضعیفه، یعنی مراد خصوصی خراج مقاسمه نیست، اموالیست که ظلمن گرفته بشه. ولی ومین ما یعید دالیک، از چیزایی که معید این است که مراد محقق و مشایخ محقق این است که حرام کسی رأسن این کار بکنه نه خصوص سلطان زائر، معیدش این است که این المحقق المذکور محقق کرکی بعد ما ذکره این نهادا یعنی هل ما یأخذه الزائر من الخراج والمقاسمه حلال بودن ما یأخذه الزائر از خراج و مقاسمه مما وردت به نصوص، نصوص وارد است که حلال بر کسی که خراج و مقاسمه را از سلطان زائر مجانی یا به معاوضه اخذ میکنه حلاله، نصوص وارده. اگه نصوص نبود ما قبلا هم که اگه نصوص نبود ما طبق قاعده میگفتیم چی میگفتیم به حرام است و صاحبانش اگه شناخ باید ببره به صاحبانش تحویل بده ترجان مدید، ولی نصوص در حلیتش وارده و عزم علیه الاصحاب بلی مسلمون قاطع به همه سنی ها که بلی اولی الامر را تطبیق به یا سلاطین زورشون یا در زمان ما رؤسای جمهورشون یا رئیس جمهور یا سلطانه، ولی اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر، چون اولو الامر را تعویل میکنن به کسانی که مسلط بر اوضاعه، لذا کارای او را هم شرعی میدونن، لذا همه مسلمین سنی هم اتفاق کردن که ما یأخذه از سلطان الزائر حلاله، هم به خودش حلاله هم به کسانی که مجانی میده یا به معاوضه میده، ولی ما ها میگیم بر خود سلطان زائر چیه؟ بر خود سلطان زائر حرامه، به کسی که تحلیل داده مجانی یا فروخته از باب تحلیل ائمه علیهم السلام که حقشونه ولایت با اونهاست، اونا اذن دادن با اذن ائمه مسئول السلام برای گیرنده حلاله، برای سلطان زائر حرامه، ولی اونا میگن هم برای سلطان زائر حلاله و هم برای گیرنده تجرم دید. پس بنابراین مسئله اجماع مسلمین میشه، همه مسلمین اجماع کردن که بر گیرنده حلاله، حالا در خودی سلطان زائر بین شیعه و سنی محل خلافه، شیعه میگن حرامه اونا میگن نه حلال. قال محققرک گفته فهم بود فهل یجوز ان یتولی من له النیابه حال الغیب ذلک، کسی که نیابت داره از طرف امام زمان علیه السلام جایزه او مباشرت بکند ذلک یعنی به خراج و مقاسمه، یعنی الفقیه الزام الشرایط، مرادت من له النیابه فقیه زام الشرایط که نه نیابت عامه دارن از طرف امام دوازدهم صلوات الله و سلامه. قلنا لا نعرف للاصحاب فی ذلک تصریحا، در اصحاب در این رابطه من تصریح ندیدم، تصریح بکنم بگم به حاکم شهر اخذ خراج مقاسمه جایزه یا جایز نیست، تصریح کننده ندیدم. این طبق در تطبیقم دوباره تکرار میکنم، ببینید این تایید فقط این جمله تایید میکنه، اگه مقصود مشایخ محققین بود از خصوص سلطان زائر من اخراج مقاسمه حرامه، این تصریح بود به اینکه فقیه جامع شرعی نمیتونه تولی بکنه، اگه کسی به فقیه هم داد باید به سلطان زائر بده، محقق نمیگفت من تصریح کننده پیدا نکردم تجربه مدید. پس اینکه میگه پس معلوم است که محقق میدونسته مشایخ کسی رأسن این کار بکنه میگن این حرامه نه از خصوص سلطان زائر، بله اگه مقصودش خصوص سلطان زائر باشه یعنی من از خصوص سلطان زائر حرامه، من از خصوص سلطان زائر حرام باشه پس واجبه به خصوص سلطان زائر انسان بده، به حاکم شهر نمیتونه بده تجربه مدید. پس این تصریح میشد، این که فرموده این تایید میکند که مراد مشایخ هم میده، تصریح بر اصحاب ندیدم. لاک من زود للفقهاء حال الغیبه تولی استیفاء الحدود، کسی که برای فقها در زمان غیبت استیفاء حدود را تجویز میکنه میگه استیفاء حدود جایزه و غیر دال که من تواب منصب امامه، اینا از تواب منصب امامته، اینا را تجویز میکنه یم بقی لهو تجویز دال که بطریق نولا. پس این اخذ خراج مقاسمه را به طریق اولا برای فقها تجویز میکنه، چه برای اینکه خراج مقاسمه اقل و خطرن نسبت به کشتن از باب رجم، مثلا در بعضی از معاصی کبیره حدش رجمه، وقتی که رجم یک مسلمان برای فقیه جایز باشه اخذ خراج مقاسمه که به طریق اولا جایز میشه. چه نفی؟ بله نفش که تجربه بودید بیشتره، هر چیزی که نفش بیشتره که تا دلیل نباشه که چیزی که از منصب امامت باشه نفش بیشترم باشه که بیشتر بدن تجویز نمی کنه تجربه بودید تولی رو. لا سیما والمستحقون لذلک موجودون فی کل اصل، مستحقینش هم در هر اصل موجوده، موجود باشه پس این هم که ولایت از طرف مستحقین داره میگیرد به مستحقینش به محلش بله میرساند و مصرف میکنه. در هر اصل یعنی مخصوص این کسانی که در جهاد شرکت کرده بودن به وسیله اونها این اراضی مفتوحن و به وسیله اونها فتح شده بود، یعنی مستحقین منحصر به اونها نیست که بگید بله دیگه زمان مستحقین گذشته فقیه بگیرد برای چی، مستحقین هم در هر زمان موجوده. و من تأمل فی احوال کبراء علماء الماضین مثل علم الهدا، در حالو تأمل بکنه علم المحقین نصیر الملت و الدین خاطر نصیر الدین توسی رضوان الله تعالی و بحر العلوم و جمال الملت و الدین علامه رحمه الله و غیرهیم، کسی اگه در احوال اینها تأمل بکند نظر متأمل منصف در حال اینها تأمل بکنه ولی منصف باشه لم یشک فی انهم کانو یسلکون هاد المسلک، این مسلک را میرن کدوم مسلک؟ نه اینکه خراج مقاسمه را میگرفتن ها، لذا مرحوم شیخ میفرماید این مربوط به اصل مطلبه، اصل مطلب یعنی ما یأخذ الخراج والمقاسمه را اینا حلال میدونستن، نه اینکه عرض کردم در رد اون روز خوندیم در رد ولی رساله مرحوم مکرکی رساله ها نوشته گفتن نخه ما یأخذ السلطان الجائر حرام مثل بقیه مالهای مثل بقیه مظالمه، میگه اگه کسی با انصاف تعامل بکنه میبیند همه این بزرگان این راه را رفتن، یعنی مایع خودور ولی سلطان را حلال میدانستن. و ما کانو یودون فی کتبهم، در کتاباشو نمی نوشتن الا ما یعتقدون صحتا، اینا هم در کتاباشو نوشتن که حلال. و حملو این تا تمام شده حرف محقی کرد. بعضی آمدن عبارت محقی کرکی را هم کردن، تجربه مودی گفتن که این که میگه هر کس بلی استیفاء حدود را تجویز میکنه برای فقیه جامعه شرط اخذ خراج مقاسمه را بی طریق نولا تجویز میکنه، این اخذ خراج مقاسمه برای فقیه در صورت جایز است که سلطان جائر نباشه، اینا هم کرده به اون صورتی که سلطان جائر تسلطی بر مردم نداشته باشه. من میشه میفرمد این هم ناانصافیه. و حمل ما ذکره من تولی الفقیه، اینکه محقق کرکی تولی فقیه را جایز دونست فرمود برای فقیه جایز تولی، اینا هم بکند علا صورت عدم تسلط الجار، بگردیم در صورت که جار مسلط نباشه فقیه میتوند مقاسمه را اخذ بکنه، خراج اخذ بکنه با وجود سلطان جار، نه میگه خلاف ظاهره. و اما قوله و من تأمل که در اواخر فهم و من تأمل فی احوال کبرا علماء این الماضین فهوه استشهادن على اصل المطلب، این که ولی نصیر الدین مرحوم علامه و دیگران چیزی که نقل کرد این استشهاد بود به اصل مطلب، اصل مطلب چه بود؟ و هوه هل ما یأخذ من السلطان من الخراج على وصل اتهام، اون که از سلطان از خراج اخذ میشه به عنوان هیبه و من الاراضی علا وطل انگتا، یا اراضی را از سلطان زار به وطل انگتا اخذ میکنه، انگتا یعنی برمیداره که عمل بکنه یه چیزی بدن، ولا دخل له به قولی فا این قلت و قلت و اصلا به این قلت و قلت، این اصلی رفت نداره، مربوط به اصل مطلبه. فا این علماء این المذکورین و غیرهم لا یعرف منهم الاستقلال، این علت است. فا این علماء المذکورین، این علماء که مکره کردن ها اسم برد خاطر نصیر الدین و علم شد امثال اینها، لم یعرف منهم الاستقلال الا اراد الخراج بغیر اذن سلطان، اینا به اراضی خرازی سلطنت داشته باشن ما اینا ندیدیم، ندیده باشیم. پس این یسلکونه هذا المسلک اشاره به این نیست که اینا از اراضی خرازی خراج میگرفتن، این مربوط به این گلت گلت نیست، به اصل مطلب مربوطه، چون اینا تسلط به اراضی خرازی بدون اذن سلطان نداشتن. و من یترا آمین رو القول به حرمت من الخراج ان خصوص الزایر، از کسانی که ظاهر میشه قائل شده است که من اخراج از خصوص زائر حرامه، نه مطلقا و رأسا، شیخون از شهید رحمه الله که دروز حیث قال رحمه الله یزود و شراء ما یأخذه الزائر به اسم الخراج و دکات و المقاسمه، خریدن چیزی که زائر اخذ میکنه به اسم اخراج اخذ میکنه، زکات و مقاسمه خریدن و جایزه. ون لم یکن مستحقن له، گرچه سلطان زهر حق گرفتن را نداره ولی گرفت برای شیعه ها جایزه، بره پول بدهد، این اموال از سلطان زهر بخرد، گندم اخراجیه را بخرد، مقاسمه را بخرد، شطور زکات را بخره. حضرت فرمود شطور زکات هم مثل گندم جو، مثل اخراج مقاسمه. ثم قال ولا یجب رد المقاسمه و شبها علی المال، کسی که مقاسمه به اخراج خرید واجب نیست ببره به مالکش رد بکنه، بگه این از فلان شخص که گرفتن حالا که من خریدم دست منه ببرم به صاحبش بدم، نه این واجب نیست. ولا یعتبر رضا، رضایت مالک هم معتبر نیست، رضایت مالک هم معتبر نیست، یعنی بگه فلان شطور را که از بابت زکات داده اید شما راضی باش من برم از سلطان زاده را بخرم برای خودم، از اون رضایت استیزان بکنه، اینم لازم نیست. ولا یمنع تظلمه من الشراء، تظلمش هم از خریدن مانع نمیشه، تظلم مالک ها، مالک بگه ببین یک مثلا آدمی ولی گلدور بر ما مسلط شده میاد به عنوان خراج و مقاسم از ما اموالمون رو میبره، هی تظلم بکنه مانع نمیشه از اینکه جایزه بره از سلطان جایز این خراج و مقاسمه رو بخره. و کذا لو علم ان العامل یزلی، اگه بدوند این عامل ظلمم میکنه، یعنی غیر از خراج مقاسمه یه اموال دیگری هم از اونها به زور میگیره، ولو بدوند ظلمم میکنه بعدم میتوند بخرد. الا ان یعلم ظلمه بیده، مگه معینم بدونه که بله این گندم را به زور گرفته، اینجا دیگه نمیتوند از اون بخره، اگه خریدم باید ببره به تخار بکنه به صاحبش رد بکنه. نم یکرم معاملت و دلمه، اصل به طور کلی با ظلمه معامله کردن کراهت داره، ولا یحرم، ولی حرام نیست، چرا؟ لقول صادق کلی شیء فی العالم به حرام فهو حلال، حتی در اموال ظلمه حلال است و حرام هست و این بر ماها حلال، حتی تر تل حرامه بین تا معینه بدونه بله این مال که مال ظالمه بله حرامه، اینا مثلا به زور غصبن آورده، به زور آورده، به ظلم گرفته این مال، در این صورت حرام. ولا فرق بین قبض الزائری، یا قبض بکند یا نکند، قبض الزائری یا وکیله، و بین عدم القبض، قبض بکند نکند فرق نمیکنه. پس این هم اشاره است که در عبارت که نگاه میکنی ما یأخذ سلطانه، یأخذ پس اونجا به چه معنایی است؟ به معنای اعمه. الان روز یکی از رفقا من که گفتم اعمه یعنی اعمه که فعلا اخذ شده یا چی ها در آینده اخذ میشه، اعمه یه ایراد خوبی کرد جواب دادم، البته چیزش وارد بکنم که خب استعمال مستقبل مزارع در آینده این که مزاز نمیشه، خیال کرد که من که میگم یأخذ رو اخذ میکنه در آینده، استعمال یأخذ در مستقبل این مزاز است و به قرینه بلی به علاقه اوله توجه نداشت. اگه معنا اعم بگیریم یأخذ ما مزاره، معنا اعم بگیریم یأخذ به معنا مأخوذ میگیریم، مأخوذ میشه مشتق، مشتق شد اعم از مأخوذ فعلی و مأخوذ چی؟ ها استقبالی، در حالتی که مشتق محل خلافه، مشتق را در ما مدا من این قضا ان المبدا استعمال کردن محل خلاف، آیا حقیقت یا مجازه، اونا که میگن برای اعم بشده میگن حقیقته، اونا که میگن برای خصوص من طلب بس بشده میگم مجازه، ولی این اتفاقی است. مشتق را در آینده در مستقبل استعمال کردن به کسی، به یه آقای طلبه که امروز آمده مثلا جامعه مقدمات میخونه، بگن انت مستعد به ادوان که 50 سال دیگه مستعد میشه، تازه اونم یه فتح عملی داره. بله، حالا مستعد بگن به ادوان که در آینده مستعد میشه دیگه، به اتفاق آرا استعمال مشتق در بله آینده به اتفاق آرا مزاده. حتی اونا که قائلن برای اعنوست شده، اونا میگن در آینده اگه استعمال بشه این مزاده. پس این که من از کردم یه خودهو، ولی در آینده به اعتباری به علاقه ما یعلولهه و مزاده، چون یه خود در اونجا به معنا معخوض، یعنی ما اخده سلطان احمد، این که معخوض فعلی یا معخوض آینده. بله، پس بنابراین این که مرحوم شهید تسلیم میکنه، فرق نمیکنه قرض کرده باشه نکرده باشه، پس در عبارتش بگیم حلال ما یعخود سلطان، پس میدونه مرحوم شهید از یعخود چی اراده کرده، اعم از مقبود بالفعل یا مقبود در آینده، اون که بنا داره در آینده قرض بکنه. بله، فرق نمیکنه بین قرض جاری یا وکیلش و بین عدم. فلو احاله بها، اگر احاله حواله داد به طلبکار بها به اخراج مقاسمه و قبل از ثلاثه، سه طرف حواله هم که حواله دهنده و حواله گیرنده اون کسی که حواله شده، هر سه طرف قبول بکنن، او وکله فی قبضها، یا وکله یعنی همین شخص هم طلبکار را وکیل بکنه در قبض اخراج مقاسمه، بگه تو وکیل برو قبض بکن، بعد از قبض دینتا بردار، اینطور میشه دا. پس فرق وکیل در قبض با حواله، در حواله به مجدد تمامیت حواله بریزی میشه، ولی در توکیل در قرض باید قرض بکنه، بعد از قرض دینش را برداره تا این آقایی بدهکار حواله دنده بریزی میشه. او با ها، یا خراج مقاسمه را بفروشه به کسی، وحیتی ید المالک او فی ذمته، یا در دست مالکه یا در ذمهشه، در دست مالکه در کجا، در ذمهشه در کجا، در مقاسمه، مقاسمه در ذمه میشه، ولی خراجی خراج نصف حاصله، سلس حاصل مال سلطان این در دستشه، خراج در دسته، ولی مقاسمه چه؟ مقاسمه کردم یه مال معیمی که یک خروار گندم باید امسال بدی، این یک خروار گندم، ولی این میشه کلی در ذمه. زادت تناول و یحرم علی المالک المن، بر مالک من حرامه. منی که حرامه؟ منی که من مشتری، یعنی کسی که خرید و من بکنه این حرامه. و کما یجوز الشراء، عبارت را ببینید، کما یجوز الشراء یجوز سایر المعابدات، بقیه معابدات هم سایده، یعنی با خراج مقاتمه انسان ولی غیر از چیز یه معافظه دیگر اجاره بکنه، اینم حلاله، وقفش هم حلاله. وقف حلاله، وقف که حلاله، وقف گیرنده یا وقف خود سلطان جار، مقصود کدوم یک از اینهاست؟ بله، اگه بگید وقف گیرنده، گیرنده چی گرفته؟ خراج مقاسمه، خراج مقاسمه قابل وقفه، در وقت اینم مثل اجاره، به طور که در اجاره خونده اجاره به مال صحیح میشد که یسوه الانتفاع به ما بقای چی؟ ما بقای اینه. ولی کسی نان را اجاره میده، میگه این نان را اجاره داد، اجاره درست میده، چرا؟ لا یسوه الانتفاع من الخبز ما بقای اینه. ولی پس وقف هم همینطوره، وقف باید چیزی وقف بشه که انتفاع از او صحیح باشه، ما بقای اینه. خراج مقاسبه غالبا گندم و جو، بله بیرونج این هاست، وقت این ها جایزه، این که خریده رفته گندم خریده، وقتی گندم جایزه، گندم را وقت بکنه. بله، معوض نیست، تجرم بودیم. بله، اینه. یا خود سلطان جایره لیدا در صفحه بعد، حالا ببینیم میرسمیانه در اونجا توضیح میدم، مرحوم شمی فرماید در بله عبارت شهید در جواد تصرف، اینکه تصرف در مایه سلطان جایزه با ذکر وقت هیچ مناسبتی نداشت، این ایراد مرحوم شیخ، من حالا تذکر دادم که پس وقت جایزه، ببینید وقت آخذ خیرات جایزه یا وقت سلطان جایزه، حالا توضیح میدیم. هبت جایزه، صدقه جایزه، ولا یحل تناولها بغیر ذلك، بدون یعنی بدون خریدن، بدون اتهام، بدون اینکه قبول هبه بکنه، همین جور خراج مقاسمه را کسی بخورد، این حرامه. لکن ندار من قوله و یحرم علی المالک المن، بر مالک من حرامه، انه عطفن علی قول جادت تناول، عطف جادت تناول یعنی برای آخذ تناول جایزه، فیکون من احکام احالت بها و توکل و البی، از احکامی حواله است، یعنی حواله داد بر مالک من چیه؟ ها منش حرامه. یا توکیل کرد و وکالت دادم برو فلان ولی خراج مقاسمه را قبض بکن، من مالک حرامه. یا بفروشه این نده، تحویل نداد، این حرامه. والمراد من المالک، المحاله والمشتریه. مراد این است که یعنی مالکی خراج مقاسمه حواله گیرنده را یا خریدار را من بکنه، حواله گیرنده را من بکنه، به حواله اعتنا نکنه، یا خریدار را من بکنه گندم را تحویل نده. و هذا لا اشکاله. چرا؟ لان الله من فرض صحت الحاله و الشراء، اینکه ما فرض کردیم حواله سلطان جار صحیحه، خریدن از سلطان جار صحیحه، فرضت لازمش تملک المحال، لازمش این است که پس حواله گیرنده چی شده؟ ها مالک، مالک باشه پس اون مال نمیتونه مالک را من بکنه، یا مشتری مالک شده. فلا یجوز من اوهما ام ملکه ما، پس من محال و من مشتری از ملکش که جایز نمیشه. و اما قول رحمه الله ولا یحل تناولها بغیر ذلك بدونین، تناولش درست نیست. فلعل المرادبه ما تقدم فی کلام مشایخ المحق الکرتی، مقصود این که در عبارت مشایخ گذاشتن چی بود؟ من ان من ارادتی تناولها بغیر اذنه، تناولش حرامه، یعنی از احدی اذن نگیره بخوره. احد کیه؟ نه سلطان جار اذن گرفته نه سلطان عادل، همین جور خراج مقاسمه را میخوره خودش. تجار مدید نمیده، نه به سلطان جار میده نه به سلطان عادل، تصرف میکنه بدون که از احدی اذن بگیره. این که گفت تناولش حرامه یعنی از احدی اذن نگیره حرامه، ظهورش ولو در اینه که سلطان جار اگه اذن نگیره حرامه، ولی مقصودش اینه حتی الفقیه نائب عن سلطان العارف فقد رفت ان هذا مسلم و فتوا و نسل. این از نظر فتوا و نسل مسلمه. چی؟ یعنی تصرف بکنه نه سلطان جار اذن بگیره نه سلطان عادل، هم نسل این حرامه هم فتوا. و ان الخراج لا يسقط من مستعملي اراضي المسلمين، خراج از مستعملین اراضی مسلمین که خراج از ذمه ساقط نمیشه، یا باید به سلطان جار بده یا به سلطان عادل، یا در تناول تصرفش عدو اذن بگیره یا عدو یک اذن بگیره، بدون اذن از احدی همینجور بخوره تناول بکنه، این مسلم حرامه. ثم انما ذکره.